بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و محض اخاک النصیحه حسنتا کانت او قبیحه. ما در این بحث اصول سر سفره منشور تربیتی امیرالمؤمنین علی هستیم. در این فراز می‌فرماید نصیحت خالصانه خودت رو برای برادرت مهیا کن، خواه این نصیحتت زیبا و خوشایند باشد یا زشت و ناراحت کننده. در نصیحت خیر دوست تو در نظر بگیر، ولو بدش بیاد به صورت مقطعی ازت ناراحت هم بشه، بگو بگذار از من ناراحت بشه، ولی به چاه نیفت. در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده در کافی شریف، اتبع من یبکیک و هو لک ناصح ولا تتبع من یضحکک و هو لک غاش. از کسی پیروی کن که تو را میگریاند اما خالصانه سخن میگه، و از اون کسی بپرهیز که تو را میخنداند اما ناخالصانه حرف میزنه و زشت رو در نظر زیبا جلوه میده. دوستی های دوست داشتنی ایناست. دوست داشتنی این است که دوتا دوست و تواصو بالحق و تواصو بالصبر باشن. خب این از بهرمون از کلام نورانی اطرت. خدا رو شاکرم در حدود بیش از 30 سالی که از سال 64 من تدریس عمومی را شروع کردم تا الان می شود تقریبا 30 خورده سال. استادم مرحوم آیت الله انصاری شیرازی که فلسفه و کلام پیشش می خوندم گفت که مرحوم شهید سعیدی به من گفت چون درست فلسفه و کلامه سعی کن که درستو با روایت اطرت شروع کنی، و ایشون هم با روایت شروع کرد و به ما یاد داد که ما درس هامون رو با روایات اطرت شروع کنیم، و امیدواریم این سرمایه برای ما باشد. و شب اول قبر و بعدش که محشرها در پیش است انشاءالله این ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت دست ما رو بگیرد. خب بحث این بود که اذا شککنا فی واجب هل انه نفسی او غیری عینی او کفایی تعینی او تخییری. غیریت، تخییریت، کفاییت نوعی تقییده و معنای شک شما این است که شک دارید که آیا این تقیید غیریت آمده یا نیامده. این تقیید تخییریت آمده یا نیامده. این تقیید کفاییت آمده یا نیامده. جای اطلاق همینه دیگه. برخی از بزرگان گفتن که نفسیت هم عین غیریت تقییده، تعیینیت هم عین تخییریت تقییده، عینیت هم عین کفاییت تقییده. لکن این سخن سخنی واقع بینانه نیست، به دلیل آن که نفسیت نیازی به توضیح ندارد. اونی که نیازی به توضیح داره غیریت. نفسیت اصل در کلماتی که موالی میگویند این است که رو خود حرف مد نظرشون هست، یا تخییریت احتیاج به بیان داره، اما اینکه به شما بگویند شما ماه رمضان روزه بگیر، دیگه منتظر چیزی نیستی، یا به جای روزه فلان مبلغ کفاره بده، نیستی. واقعیت بیرونی این است که نقطه مقابل ها یعنی غیریت، یعنی تخییریت، یعنی عرض می کنم کفاییت، توضیح لازم داره به تعبیر امروزه ها، اما نقطه مقابلشون نفسیت، تعیینیت، عینیت نیازی به توضیح نداره. بریم وارد بحث دیگر بشیم و اون بحث این است که عرض می کنم گاه صیغه امر بعد از نهی میاد، مثل کجا ما مقیدیم که اونجا که پای قرآن هست وایستیم و بگوییم که اصول ما رفیق است با قرآن. این فرمایشی که برخی از بزرگان گفتن که کسی میتونه یه دوره اصول بخواند بدون آن که اصلا نگاه به قرآن کنه، همیشه حقیقت بالاتر از اشخاصه. و ما حقیقت رو بیش از اشخاص دوست داریم. همین امروز در بحث اصول ما ما سر سفره قرآنیم، امر عقیب حضر و عقیب توهم حضر رو ما تا وقتی مثال قرآنی داشته باشیم سراغ مثالهای دیگر نمیریم. ما فقهمون رو، اصولمون رو، همه اینها رو در خدمت قرآن و اطرت میدانیم. به هر حال میخواهیم بگوییم ما اصولی را میخوانیم که هر جا آیه‌ای ازش باشه به اون بهانه وارد میشیم. الان محضر شما دوستان خوب، تیتر بحث ما عبارت است از امر عقیب حضر یا توهم حضر. اول مثالشو بزنیم، بعد که مثالشو زدیم اقوال رو بیان میکنیم، بعد هم که اقوال رو بیان کردیم قول حق رو بیان میکنیم. سوره توبه، سوره بقره، آیه 222: و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. داستان عادت ماهانه تاریخ عجیب غریبی داشته. به طور طبیعی سیستم خلقت زن اگر سالم باشه این چنین است که عادت ماهانه می شود بین 3 روز تا 10. خب زن که عادت ماهانه شد چه رفتاری باید با او داشت؟ یهودی ها کانو فی جانب الافراد نجس می دانستند زنی که عادت ماهانه داشت، جایی که می نشسته نمی نشستند. اگر در ایام عادت ماهانه آمیزشی صورت می گرفت لباس و خودشون رو می شستند، نجس می دانستند. این افراد نصارا برعکس، حتی آمیزش را هم در حال عادت جایز می دانستند. یهودی های مدینه سر و کارشون، معذرت میخوام، مسلمان های مدینه سر و کارشون با یهودی های مدینه بوده، لذاس این مسئله مبتلا به اونها بوده که رفتارمون با خانوم هایی که در حال عادتند چیست. یسألونک عن المحیض، در عادت ماهانه با زنها چه رفتاری داشته باشه. قل هو اذن، محیض اذیت هست، یعنی آن که خون مضریست که از بدن خارج میشه و فاعتزل النساء فی المحیض، زنی که عادت نجس نیست که یهودی ها میگن، اما پاک هم نیست که نصرانی ها میگن عادت و غیر عادت فرقی نمی کنه. نه، اعتدال در مکتب رو تماشا کنید، اون نه، اما اینم که بگن فرق نمی کنه، نه فرق می کنه. فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، آمیزش با اینها نداشته باشید، آمیزش با اینها خطرناکه، چه بسا مرد با آمیزش بیماری های سفلیک و سوزا امثال زالک میگیرند. پس آمیزش نداشته باشن. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وقتی پاک شدند از اینها بهره مشروع را ببرید به اون نحوی که خداوند اجازه داده به شما. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خب ما بحث تفسیر رو اینجا نداریم که بگیم محیض مقاییس اللغه چه گفته، مفردات راغب چه گفته و امثال ذالک. ما محیض را میدانیم، نگاه اصولی به این آیه داریم. شاهد کجاست؟ شاهد این فَأْتُوهُنَّ بعد از لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، قبلش هم فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. این فَأْتُوهُنَّ صيغه فعل يدل على الوجوب، یدلو علل اباحه، حدود نزدیک 10 قول در اینجا هست.
سوال شده گفت اینجا منظور محل از دیگه که باید از مکان خاص باشد، نه که حتما بعد از تطهیر نزدیکی باشد، به عبارت دیگر ربطی به بحث ندارد.
به این برادر میگم به عبارت دیگر کاملا مربوط به بحثه، اگر عجله نمی‌شد من وارد می‌شدم، ولی چون فرمودن به احترام فرمایششون جلو می‌ندازن. این فاعتوهن من حیث امرکم الله، آیا سخن از حوزه زمانی است یا سخن از حوزه مکانی است؟ اینجا سخن از حوزه زمانی است. به چه بیان؟ یعنی آمیزش دو زمان دارد، یکی زمان حیض است، یکی زمان غیر حیض است. شما از زمان حیض صرف نظر کنید، از غیر زمان حیض هر چقدر که خواستید می توانید استفاده کنید. برخی این مسئله رو از حیث مکانی دیدند و آیه بعدی 223 نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، گفتن این با حوزه مکانی مناسبه. من نمیخوام وارد این موضوع بشم چون ربطی به بحث ما نداره. ما میخواییم بگیم این فتحوهنه آیا دلالت بر وجوب میکنه چون صیغه افعل، یا دلالت بر وجوب نمیکنه.
مثلا اگه بخوایم اطلاق کرده بگید بکنیم، هم زمان هم مکان رو در بر خواهد بیاره.
من به این عزیز میگم و جناب عالی که عزیز ما هستید، اصلا ما کاری نداریم، اصلا کاری نداریم به مکان و زمان. به این عزیز میگم اصلا این فتحوهنه چی میفهمیم؟ اینو بخوایم بگیم، این که این برادر میگه هیچ ربطی به بحث نداره، باید با کمال احترام بگویم که این عزیز ناپخته سخن گفته، تماما مربوطه. این فتوهنه شما جا انداختید برای ما که صیغه افعل یدل علی الوجوب، این صیغه یدل علی الوجوب ام لا؟ اطلاق صیغه یدل علی الوجوب، اینجا اطلاق صیغه یدل علی الوجوب یا نه؟ این که حوزه زمانی میگه که من حیث امرکم الله، میخواید بچه درست کنی، در بعضی از مکانها که بچه درست نمیشه که، امرکم الله حکمت بچه درست شدنه. پس بنابراین این که یجوز ام لا یجوز، این بحث فقهی است، مرودش هم درش نداری، فقط میخواییم بگیم این آیه محل بحث و مصداق موضوع محل بحث. حالا ممکن است شما بگید نه، فتوهنه مطلقا دلالت بر وجوب نمی کنه، یعنی مجازی در زمان حیض مجاز نیستید، اما در زمان غیر حیض مجازید. این یک آیه شریفه. بریم سراغ آیه دومی که امر عقیبه حذر درش آمده، سوره مائده هست. سوره مائده این چنین هست: یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مائده آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. مؤمنین وفای به عقود داشته باشید، همین دو کلمه مبنای روابط اقتصادی رو خوب مشخص میکنه و غیر اقتصادی رو. اهلت لکم بهیمت الانعام، چارپایان بر شما حلال شدن، الا ما یتلا علیکم، مگر بر اونهایی که بر شما خونده میشه، غیر محل سید، به شرط آن که سید را حلال نشمرید. تا میرسه به آیه دوم، از نظر ما آیه سوم بسم الله یک آیه است. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القرائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم و رزوانا و اذا حللتم فاصطادوا. آیه یک گفت صید و نزنید، آیه دو میگوید وقتی از احرام در آمدید صید کنید. اصطادوا امر حاضره دیگه، صیغه و افعل. این صیغه افعل یدل علی الوجوب ام خوب فتواتون را دارید صادر میکنید لا یدل، در حالی که ده نظریه در اینجا هست، چون اینجا را ما بحث نمی کنیم. ما یدل یا لا یدل در اون آیه سوره بقره و این آیه حکم روشنه، هیچ کس نگفته که صید کردن بعد از اینکه حاجی ها از احرام در آمدن بیاییم بگیم همشون یه تیر و کمان به دستشون بدیم بگیم برید صید بزنید اذا حللتم فاصطادوا. اینو یک فقیه نگفته، لا من الشیعه ولا من السنه، یا اینکه یک فقیه گفته باشد که بعد از پاک شدن خانم از حیض آمیزش واجبه، وجوب آمیزش شرایط خودش رو داره، ربطی به حیض و امثال ذلک نداره. در حال حیض حرامه، اما بعدش این که بگیم واجبه یا غیر واجب هیچ کس نگفت. ما کلی داریم بحث میکنیم.
اگه قائل به وجود صیغه امر بودیم خود وجود میاد.
احساس میکنم قدری دارید عجله میکنید. چرا دارید عجله میکنید؟ چون اون کس که گفته صیغه افعل ید الله علی الوجوب مالم یکتنف بالقرینه، در کنار عرض میکنم که حذر قرار گرفتن این قرینه است. یا مثلا اونی که میگه بالاطلاق یدل علی الوجوب، خب اونی که میگه بالاطلاق یدل علی الوجوب، این هم از مقدمات حکمت استفاده میکنه، میگه در مقام بیان بوده قرینه ای اقامه نکرده و این قرینه همینجا هست، در مقام بیان بوده و قرینه اقامه کرده، قرینه اکتناف به حضر. پس بنابراین این گونه نیست که ما یه دور اصول بخوانیم بدون آن که به قرآن شریف رجوع کنیم. تا جایی که قرآن شریف هست ما ابتدا مثال قرآنیم. البته این آرزو عیب نیست بر ما که ما روزی روزگاری شاهد این باشیم که کل اصول ما مکتنف بالقرآن شده. مباحث اصولی لازم بیا تو اصول. من جای بحث عرف را خالی میبینم در اصول. ما چقدر در فقه مدام میگیم عرف عرف عرف. خب امام رضوان الله تعالی علی نقش زمان و مکان رو در استنباط مطرح کرده. این کجا باید مطرح بشه؟ باید در اصول مطرح بشه. بحث عرف باید در اصول مطرح بشه. چارچوبه پذیرش عرف باید در اصول مطرح بشه. تو جاش تو اصوله. بیاد و قرآن و عترت، قرآن و عترت در فقه ما فراوان هستند. در اصول هم اونجا که می توانیم از عترت مدد بگیریم مدد بگیریم، بیاریمشون در اصول. و البته نه این که به زحمات پیشینیان بی اعتنا باشیم، زحمات پیشینیان را هم قدر بدانیم، هم امام هم مقام معظم رهبری سخن از تحول دارند و سخن 100% حقی است. اما هرگز در عرصه تحولی که این اعاظم دارن اهانت نیست، توهین نیست. توهین به بزرگان رو کاری ناروا و نادرست میدانند. خب عرض میکنم محضرتون، پس مفصل به این برادر عرض می کنم که یک کنگره تشکیل شده، 14-15 جلد کتاب مؤسسه نشر آثار امام چاپ کردن، برن تو کلمات امام ببینن غوغا هست. نه یک بار، بارها و بارها امام سخن از نقش زمان و مکان در استنباط گفتند.
مطلب دیگه دو نفر گفتن، حالا به نظرم با هم مباحثه کردن، ولی شاید سوال از شما باشه. یک گفته چون دلیل خاص داریم وگر نه فتوای رو وجوب میدادیم. دیگری گفته کاری به حذر نداره، بلکه باید مجموعه ادله رو دید بعد فتوا داد به وجوب یا عدم آن.
حذر؟
آره، یعنی در بحث بعد از فستادو فعتون ساعت من ناشتون،
خب
این بود میگفتن اگر ما باشیم و این آیه بدون قرائن وجود میشد.
بله، یعنی میامدیم میگفتیم ایها الناس، یکی از واجبات حاجی ها این است که زن و مرد تیر و کمان دست بگیرن بعد از این که از احرام در آمدن سید کنن اذا علالتون فستاده. نه عزیز من، این عزیز ما خدمتشون عرض میکنیم که در این دو مورد مطلب روشن روشن، ولیکن ما داریم بحث میکنیم، عجله هم نکنید، 10 قول در اینجاست. داریم بحث میکنیم که آیا شما که از طرفداران آن هستید که صیغه افعال یدل علی الوجوب بالوضع او بالاطلاق، آیا امر عقیبه توهم حذر و خود حذر یدل ام لا؟ انشاءالله میرسیم به نظر بسیار زیبای مرحوم آخوند که بله رفع المنع، اما این که چی هست مجمله، باید از ادله دیگر استفاده کنیم. این نظر مرحوم آخونده و نظر بسیار پخته است. اجازه بدید که انشالله نظرات رو عرض کنم. اباحه خاصه، اباحه عامه، وجوب، برگشت به ما قبل نهی، اباحه و وقف، ندب، وجوب یا ندب. عرض می کنم که اینها اقوالی است که در اینجا هست. وقت چون تمام شده، دوستان عزیز کفایه را دقیق ملاحظه بفرمایند، با تعلیقات حواشی کفایه. خیلی ممنونم از این که بحث و زنده می کنید با اشکالاتتون. بیشتر مطالعه کنید، زنده تر خواهید کرد بحث ما رو. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال می کنیم و سعی می کنیم فردا هم تمام کنیم این بحث عقیبه توهم محض رو، بریم جلو انشاءالله. دیگه سوالی؟ الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.